اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. کسی که در مقابل مصیبت صبر میکنه صلوات خدا و رحمت خدا برش نازل میشه. خیلی ها خدا به پیامبر این صلوات خدا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، اینجا فرمود خداوند صلوات بر اینها میفرسته و رحمت خدا بر نازل میشه. من تا اینجا نکته دقیقی که وجود داره اینه که الان داشته باشید، ما در زیارت عاشورا اوائلش میگیم که این خون امام حسین هست، ارزقنی طلب سارک. بعد یه مقدار که میاد جلوتر اون اواخرش دیگه نه خودمون میشیم طرف حساب، میگیم طلب ساری، من دنبال خونهای خون خودم هستم. معنی این حرف اینه که در مصیبت امام حسین علیه السلام شیعه وان کسی که این زیارت رو میخونه صاحب مصیبت صاحب خونه، یعنی مصیبت مصیبت خودشه و هرچه مصیبت بزرگتر باشه رحمت خدا صلوات خدا بزرگتره و هرچه مصیبت بیشتر باشه نتیجهش و اون صبر در مقابل این مصیبت اجر و ارزش بیشتری داره. پس باید شکر کرد، پس شکر کرد که انسان در واقع دو قدم برداشته. قدم اول شکر داره که ما به مقامی رسیدیم که شدیم فرزند امام حسین، شدیم خونخواه امام حسین. بگیم این خون خون خود منه، من طلب خون خودم رو میکنم و این خون خدا خون ما هم هست. این یکی، این نیاز به شکر داره که انسان انقدر به کمال رسیده باشه، انقدر بالا رفته باشه که بشه خونخواه امام حسین علیه السلام. و دوم این که حالا این خونخواه چون مصیبتش خیلی بزرگه اجرش هم خیلی زیاده، پس باید شاکر و سپاسگزار خدا هم باشه.
نهفتگی گردد دور آن قطره که راز دل دریا باشد، آن قطره که راز دل دریا باشد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. در پایان یک بار دیگر شهادت حضرت امام جواد علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض می‌کنیم. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را تا قطع پروانه پر سوخته نیست، خام را تا قطع پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سر
که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می‌گیرد. به نام خداوند شهیدان و صالحان. سلام و درود می‌فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دریم. در ابتدا سال روز شهادت نهمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت را به همگی شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم و امیدواریم همگی ما و شما خوبان از پیروان راستین این امامان همام باشیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه در خدمت شما به همراه همکارانم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز تقدیمتان خواهد شد. ویژه برنامه عطر خدا را در ساعت 1:45 خواهید شنید. برنامه فرزانگان مهاجر در ساعت 2:05 پخش می شود. در ساعت 2:30 به وقت ایران و افغانستان برنامه پزشکی زربان تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. کاوش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 3 خواهد بود. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد و عذرخواهی میکنم و در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه ادامه خواهد یافت و در ساعت 4:20 برنامه کنکاش تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 4:35 برنامه داستان‌های تمثیلی را خواهید شنید. برنامه ترنم باران را می توانید در ساعت 4:50 بشنوید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 در خدمت شما خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها به اطلاعتان خواهد رسید. سفر و چکر را در ساعت 6:40 خواهید شنید. در ساعت 6:55 همکارانم برنامه انعکاس را پیشکش شما عزیزان خواهند کرد و در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان شنونده خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. به اطلاعتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 7:30:44 خواهد بود. دعوت می کنیم همچنان همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت ایران و افغانستان. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آغاز نشست علمای افغانستان در خیمه لوی جرگه کابل، درخواست از علما برای حمایت از حکومت طالبان. ممنوعیت تجارت ارزهای دیجیتالی در افغانستان و رئیس جمهوری ایران تعاملات و مناسبات با روسیه را در چارچوب یک روابط راهبردی دنبال می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران گران قدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری و در ابتدای این بخش خبری تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. فرارسیدن سال روز شهادت نهمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یک و یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نشست بزرگ علمای دین با سخنرانی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای دولت موقت طالبان در کابل رسما آغاز به کار کرد. در این نشست که بیش از 3000 تن از علمای دین و متنفذین قومی از 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند، قرار است پیرامون مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی، وحدت ملی، پشتیبانی مردم از امارت اسلامی و دیگر مسائل بحث و گفتگو شود. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای دولت موقت طالبان در آغاز این نشست از عالمان دینی خواست تا از نظام موجود حمایت کرده و در جهت حل مشکلات جاری در کشور دست به کار شوند. رئیس الوزرای دولت موقت طالبان در نشست لوی جرگه گفت افرادی که در درون نظام دچار اشتباه می شوند نباید گناه آنها را به گردن نظام انداخت. او همچنین خطاب به علما و بزرگان قومی گفت که نظام موجود مثل خانه شماست که در صورت مشکل مثل خانه خود به حل آن بپردازید. قرار بود این جلسه روز گذشته برگزار شود، اما به دلیل نرسیدن نمایندگان مردم از ولایات به کابل یک روز به تأخیر افتاد. ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار شده است با همکارم آقای قریشی. آقای قریشی سلام بر شما، وقت شما بخیر، مانده نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم حسن‌زاده سلام، مرام بپذیرین خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر.
و همکاران خوب عرض سلام و ادب دارم. امروز در تالار لوی جرگه یک مجلس بزرگ از علما صبح امروز تدویر شد.
بله.
و در این اجلاس ابتدا ملا محمد حسن آخوند خطاب به علمای افغانستان در این گردنمایی گفت که نظام اسلامی و نظام موجود که نام از امارت اسلامی برد، گفت که نتیجه قربانی و خون فرزندان شماست. و گفت که در 20 سال به خاطر حاکمیت اسلام و نظام اسلامی مردم افغانستان و شما مردم قربانی دادین و فرزندان شما قربان شدن و نیاز است تا از قربانی های شما و نظام شما که آوردین پاسداری شود و ما در جهت تحقق آرمان شهدا و خواست مردم تلاش میکنیم.
بله.
سپس آقای عبدالحکیم حقانی رئیس اصفر محکمه حکومت موقت طالبان صحبت کرد و پیرامون مسائل مختلف روشنی انداخت و ایشان از مردم خواست که از حکومت و نظام حمایت بکنن.
بله.
و تأکید کرد که ایسان خدای بزرگ بود به حق مردم افغانستان که نظام به دستشان قرار گرفت و نظام فعلی ضرورت به اتحاد و یک پارچگی داره و همه ما باید مسئولیت های خود را بشناسیم. زمانی که مسئولیت ها شناسایی شد و با اون مسئولیت ها عمل صورت بگره، بناهن مخالفت نمیشه و مخالفین هم در داخل کشور پیدا نمیشه. ایشان به حکومت های قبلی و حکومت کمونیستی در افغانستان و جنایات را که انجام دادن و همچنان امریکایی ها که چه جنایات را در افغانستان انجام دادن و مردم را به قتل رساندن اشاره کرد و سپس به پیروزی طالب ها اشاره داشت و گفت که سرانجام تحریک اسلامی طالب ها کسانی که تا قاتل فرزندان کشور و مردم و طالب ها بود و رهف کرد و کسانی که به بیرون رفته بودن اونا را هم خواست که بیاین و این نظام کنونی نعمت بزرگ و خواست خدا بوده و شما شکران نعمت را به جا بیارین. سپس مولوی مجیب الرحمن انصاری از ایراد صحبت کرد و ایشان هم امنیت را نیاز اساسی افغانستان دانست و گفت که در نتیجه تلاش های امارت امروز در سر تا سر افغانستان امنیت تأمین است و پرچمی که با خون حافظان قرآن و مجاهدین بلند شده با آستانی کسی را پایان کرده نمیتونه. ایشان به نامنی ها در غرب اشاره کرد و گفت اگر نامنی های غرب و اختطاف و این مسائلی که از بیرون به افغانستان آمده بود در رسانه ها درس کنه و انعکاس پیدا بکنه و زمان دنیا میفهمه که در غرب چه وضعیت سپری میشه. ایشان گفت که بعد از نعمت امنیت موضوع استخراج معادن و وضعیت اقتصادی است که اقتصاد مردم هم بهتر میشه و ضرورت نیست که به این مسئله تشویش شود. سپس مفتی ضیاءالرحمن ننگرهاری صحبت کرد و به مسائل مهم اشاره میکنه و ایشان موضوع سرحدات و حفظ سرحدات افغانستان را مهم دانسته و از امارت اسلامی و مسئولین خواست که مجاهدین که در سرحدات قرار دارن اینا را برشان توجه بیشتر داشته باشه. و آقای ننگرهاری در پایان صحبتهایش به عدل اشاره کرد و گفت که اگر عدل در جامعه تأمین شود امنیت به وجود می آید و همه خوشحال میشن. ایشان گفت که در نتیجه ظلم نظام ها و کشورها از بین می روید و در نتیجه عدالت استوار می ماند. ایشان از مسئولین امارت خواست که اینا عدل بکنند.
درست بله.
سپس آقای هاشمی از بلخ صحبت کردند و ایشان هم به مسائل فتح مکه اشاره کرد و بخششی که در اونجا صورت گرفت و مقایسه با بخشش طالب ها کرد و گفت که مسئولیت خود را مجاهدین به پایان رسانده، امروز مکلفیت مردم است که از نظام سیاسی حمایت بکنن و این بیرق را که امروز بلند شده این بیرق باید همونطور بلند نگه شده و ایشان به شکست امریکا و خواستای امریکا هم اشاراتی داشتند. سپس آقای عمری خطابی از قندهار اشاره کرد و ایشان هم امنیت را بسیار مهم دانست و گفت که و به حضور خارجی ها اشاره کرد و گفت خارجی ها تلاش کردند که برای مردم افغانستان مشکلات را پدید بیاره و مشکلات زیادی برای مردم. مهمترین موضوعی بود که نفاق در بین مردم آمد و هیچ کاری را نه درسه اقتصادی انجام دادن نه در سایر عرصه ها. اما امارت اسلامی با یک فرمان خود تانست که کشت مواد مخدره در سرتاسر افغانستان با پایان برسانه. ایشان گفت که ما در سنگر نظامی کامیاب شدیم اما دشمن در سنگر اقتصادی تبلیغاتی و سیاسی و فکری همچنان به مقابله افغانها برآمده. ایشان تأکید کردند که باید سنگر فکری هم ساخته شود و توجه به اقتصاد و تعلیم کشور صورت بگیره. سپس از ایشان آقای سید نصرالله وایزی از نمایندگانی که از بامیان آمده بود روی مسائل دسایس خارجی ها ترکیز کرد و گفت خارجی ها در دسایسی که علیه مردم ما را انداخته بود اولین موضوع تفرقه بود که تفرقه را خواست بزرگ بسازن و مردم از بین ببره که به عون الهی و حکم دین مردم ما متحد هستند. سپس به دومین موضوع ترویج فحشا و فساد را ایشان نام برد که از برنامه های دیگری خارجی ها بود که با میلیون ها دلار تلاش کردند تا فساد در بین مردم افغانستان ترویج شود و امریکایی ها آمدند پولایی را که در اینجا مصرف کردند و سرانجام نتیجیشی بود که افغانستان به عنوان یک کشور فاسد معرفی شود. آقای وایزی تأکید کرد که برای مقابله با ترویج فحشا و فساد باید ما میکانیزم را روی دست بگیریم، یعنی توجه به مدارس و مکاتب داشته باشیم، مکاتب و مدارس برای خانم ها باز بگذاریم تا اینا برون و فرزندان کشور درست تربیت کنن. ایشان تأکید چون به این بود که اگر مربی خوب وجود داشته باشه فرزندان خوب را تربیت میکنه و اشغالگران نمیتونن که از مردم سواری بگیرن.
بله.
سپس موضوع غارت دارایی ها و منابع زیرزمینی افغانستان را اشاره کرد و گفت اشغالگرا در مدتی که بودن دارایی های افغانستان را غارت کردن و در آخرین هم همر هم پولای افغانستان را منجمد ساختن که باید این پول ها باز میشد و به نفع مردم افغانستان هزینه میشد. چهارمین موضوع مانع رشد فکری و فرهنگی را با عنوان یک فساد که سوی خارجی ها و دسیسه برا انداخته شد که گفت که تلاش میکردن تا سطح سواد در افغانستان پایان باشه و مردم نتونن به رشد فکری خودشون برسن. آقای وایزی پیشنهاد کرد که مدارس و مکاتب دینی، عبادتگاه ها و همچنان مکاتب باید سطح دانش و آگاهی هایش بلند بره. پنجمین موضوع به قتل مردم اشاره کرد که مسلمان ها را به جان هم انداختن و با اشاره به آیات و احادیث گفتن که قتل مسلمان توسط مسلمان حرام است و این عناصر خارجی آمدن و مردم افغانستان را به جان هم انداختن و برادرها برادر را کشتن. ششمین موضوع تجزیه افغانستان را ایشان مطرح کردن که خارجی ها قصد تجزیه افغانستان را داشتن اما مردم افغانستان یک پارچه است و افغانستان یک پارچه باقی میمونه. آخرین موضوع به رسمیت شناختن بود که گفت که امارت اسلامی را به بهانه های مختلف به رسمیت نمیشناسن و دسایس را به این راستا اعمال میکنن. ایشان خواسته های مردم را هم مطرح کردن و گفتن که ما از یک ولایتی آمدیم که مردمش فرهنگی است، از نظام حمایت میکنه اما در مشکلات شدید اقتصادی و خشکسالی دست و پنجه نرم میکنن.
بله.
در کل صحبت هایی که در یک جنبندی بگوییم پیرامون مسائل عمومی صحبت ها در خصوص امنیت، حمایت از نظام، چگونگی مسائل اقتصادی و رابطه نظام با مردم در این بخش صحبت صورت گرفت و سرانجام نزدیک به ساعت یک بود که جلسه به پایان رسید.
بله.
و قرار است که ساعت سی دوباره جلسه آغاز شود. البته این خبرنگاران را به تالار اجازه نداده و کامره ها هم در داخل تالار نبوده و صرف صدا انعکاس پیدا میکرد و هم در کانتینیتال. برحال مردم خواسته هایی داشتند و با مردم که صحبت های ما داشتیم مردم میخواین که روی مسائل حقوق خانم ها و همچنان گشایش مکاتب بالاتر از صرفش کم و ایجاد کار و اشتغال تمرکز داشتن که باید شورا به این مورد تصامیم کلیدی را اتخاذ بکنه تا وضعیت زندگی در افغانستان متحول شوه و مردمی مشکلات بیرون شوه. نگر سوال باشه من در خدمت هستم.
آیه قریشی بفرمایید که با توجه به صحبت قبلی که ما و شما داشتیم پیرامون برگزاری این نشست گفتید تا کنون آجندای نشست مشخص نشده، آیا در حال حاضر آجندای نشست مشخص شده و برنامه هایی که قرار هست تا این نشست پیش ببره؟
البته تا همین لحظه که ما با شما صحبت بکنم آجندای در اینجا اعلام نشده و چیزی گفته نشده، صرف پیرامون مسائل مهم و مختلف سخنرانی میشه و به نظر میرسه که این سه روز یا چهار روز ممکنه است ادامه پیدا بکنه. اگر بعد از صحبت هایی که علما دارن اینا جنبندی بکنن و از میان این مجلس آجندای را بیرون بکنن یا چیز دیگری. و مهمترین بخش آجندا که به نظر من میرسید اصراف کردم و صحبت ها این بوده که میخواین یک نوع مشروعیت داخلی حاصل بکنن، به خاطر از اینکه همه تاکید به این دارن که شورای علمای افغانستان و منابر اینا نماینده های اصلی مردم افغانستان هستن و هر فیصله و حرفی را که اینا بگویند در حقیقت خاص مردم افغانستان است. و در مسائل تاریخی اگر هم مراجعه شود، افغانستان از مسجد و منبر اطاعت بیشتر داشتند. به هر حال شماری از استادای دانشگاه و همچنان افرادی از تجار هم در این اجلاس حضور داشتند و تا هنوز رسما آجنده اعلام نشده.
بله، به باور برخی از تحلیلگران و کارشناسانی که ما با آنها گفتگوهای داشتیم بیان کردند که هدف اصلی از این نشست بحث حمایت از حکومت طالبان و بیعت گرفتن از علما هست. نظر شما در این ارتباط چی است؟
ممکن است که از مسائل مهم همین بوده باشه، چرا در لابلای صحبت‌های علما از این مسئله بلند میشد، همی که میگفتن که این بیرق با آسانی بلند نشده و کسی را پایان کرده نمیتونه. امارت یک به اصطلاح لطف و مرحمت خداوند است که برای من مردم ما داده شده و از حمایت همه جانست و صورت بگیره. و همچنان در صحبتهای خود میگفتن چیزهایی که اینجا صحبت میشن برای آگاهی مردم، علما باید در مناطق چون برق میگه وقتی برق میگردن از طریق منابر مردم ارشاد بکنن و متوجه این مسائل بسازنشانه. به نظر میرسه که زیاد متوجه دیدگاه ها و نظریات خارجی ها این مجلس نیست و میخواین که یک نوع نشان بتن که گویا در داخل افغانستان قشر مهمی که علما هست از نظام حمایت میکنه و مشکلات اقتصادی به نحو
آقای قریشی. بله، متاسفانه ارتباط ما با مشکل مواجه شد و یه ارتباط قطع شد. تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. طالبان استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی را در معاملات ممنوع اعلام کرد. وزارت امور داخلی طالبان با نشر خبرنامه اعلام کرده که بر اساس تصمیم کابینه استفاده از اسعار خارجی در هر معامله‌ای ممنوع است. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
ممنوعیت تجارت آنلاین فورکس یا تجارت ارزهای دیجیتالی در افغانستان، تجارتی که در سالهای پسین رونق گرفته بود اما حالا بانک مرکزی این سرمایه گذاری آنلاین را غیرقانونی خوانده است. صابر مومن سخنگوی بانک مرکزی میگوید فورکس یا تجارت آنلاین ارزهای خارجی در افغانستان ممنوع می باشد و می افزاید سرمایه گذاری در بازارهای ارزی دیجیتالی برای مردم افغانستان زیانبار است.
در افغانستان بانک فورکس در تمام کشور را یک معامله غیر رسمی می داند و تا هنوز در افغانستان بانک به فورکس و فعالیت های فورکس هیچ نوع جواز توزیع نکرده. بنان از تمام هموطنان خود تقاضا میکند که در این فورکس کدام معامله و داد و ستود از سوی آنها صورت نگیره و این عاری از خطر و عاری از نقصان مالی برای هموطنان ما نیست.
فرشید حکمتیار آگاه مسائل اقتصادی میگوید سرمایه گذاری در این بازارها تصمیم فردی است. حکومت موقت طالبان هم برای اینکه نمیتواند این بازارها را در کشور کنترل کنند غیر قانونی اعلام میکنند.
به خاطر حمایت تجار باید سکتورها باز شود، بسته نشد. کار را که طالبان میکنند این است که وقتی که یک مسئله پیچیده شد میگن به جای از اینکه جنجال شود بنان دیگه بسته کنیم بهتر است که مشکل ساز نباشه. و مثال هایی را که نمیزنم بسیار مثال های بی‌بنیاد است.
این همه در حالی است که بعد از قدرت گرفتن حکومت موقت طالبان در افغانستان و فروپاشی اقتصادی در کشور، بسیاری از مردم به تجارت ارزهای خارجی در بازار فورکس یا رمزارزها روی آوردند. شماری از افراد که در این عرصه فعالیت می کند مشخص نیست، آگاهان میگویند رمزارزها برای کشورهایی که با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند می‌تواند بدیل باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تعامل با روسیه را در چارچوب یک روابط راهبردی دنبال می‌کند گفت روابط دو کشور در عرصه تبادلات تجاری و نیز همکاری‌ها در زمینه انرژی در سطح بالای جریان دارد، اما با توجه به زمینه‌های موجود در دو کشور این مناسبات همچنان ظرفیت زیادی برای گسترش دارند. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به ترکمنستان در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه افزود پس از سفر بنده به روسیه سفرهای متقابل متعددی از سوی مقامات مربوطه و منظور پیگیری توافقات دو کشور صورت گرفته و روند اجرای این توافق‌ها از سرعت مطلوبی برخوردار است. رئیس جمهور ایران در ادامه بر ضرورت حمایت دو کشور از تقویت کریدور شمال جنوب تاکید کرد و اظهار داشت ایران و روسیه ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری در حوزه‌های انرژی از جمله سواب دارند. آیت الله رئیسی همچنین با تاکید بر این که مکانیزم‌های لازم برای تقویت روابط بانکی و پولی ایران و روسیه باید با طور مرتب تقویت شود تصریح کرد. تبادلات مالی دو کشور باید در چارچوب مستقل که سیستم تبادلات مالی غربی گسترش یابد تا هیچ کشوری نتواند بر آن اعمال نفوذ و فشار کند پیش رود. رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از اینکه با واسطه برگزاری ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر فرصت دیدار مجدد با آیت الله رئیسی برای او فراهم شده از خاطر نشان کرد، در ماه‌های اخیر حجم مبادلات تجاری و روابط اقتصادی دو کشور افزایش خوبی داشته که این مسیر باید ادامه یابد. پوتین همچنین از پیشنهاد رئیس جمهور ایران در زمینه افزایش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های انرژی از جمله سواب استقبال کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز نشست علمای افغانستان در خیمه لویا جرگه کابل، درخواست از علما برای حمایت از حکومت طالبان. ممنوعیت تجارت اسعار دیجیتالی در افغانستان. و رئیس جمهوری اسلامی ایران تعاملات و مناسبات با روسیه را در چارچوب یک روابط راهبردی دنبال می‌کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. در رابطه با نشست علمای افغانستان در خیمه لویا جرگه کابل، اهداف این نشست و درخواست و انتقادات مطرح پیرامون این نشست، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آقای قاسم مظفری، تحلیلگر استاد دانشگاه و از آگاهان و کارشناسان مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
ببینید، افغانستان کشوریست که جرگه ها در این گاه های نقش خود در مسائل مهم در دور گذشته، در سالهای گذشته، در تاریخ گذشته داشته. با مسائل مقتضی و لازمی که در مورد مسائل که ملت بسون بستگی هستند یا آرای عموم ملت در اوجه مطرح هست شاهد جرگه ها بودیم، ولی این جرگه چون در مجموع فکر می کنم نواقص عوارض خود داره، به این معنا که در این جرگه کلن علما در ایجا تجمع کرده، اکثر مختلف از جامعه سیاسیون، جامعه مدنی، بخش مطبوعات و رسانه ها و طبقه مهمترین بر طبقه خانوم ها و زن ها اصلا جامعه ندارن و حضور ندارن. این جرگه دقیقا متشکل از کلن عالمای دین هست که این عالمای دین هم سریعت کل جامعه افغانستان، کل جامعه افغانستان و مذاهب و اقوام و اقلیت ها واقعی هم باز هم متعادل شکل نشده، مراحت نشده، این تشکیل به اصطلاح نواقص خود داره. بنابراین یک تشکیل است، یک جلسه است که ببینیم کدام موضوعات مهم در اینجا مورد بحث قرار میگیره، آیا فضا چگونه نه یک فضا فضای سانسور شده و تحمیلی. این جرگه یک جرگه نمایشی برای یک سلسله خواسته ها و یا دیدگاه های خاص خودش است، جامعه جرگه است برای حل مشکلات و گرفتاری های مردم ما و تشکیل یک حکومت وطن البنیاد و همشمول و یا مثلا آزادی های بیان، آزادی های بسیار تعلیم و تعلیم و تربیت و آموزش یا مسائل رهبری و فراد برآمدن حکومت از حکومت یک سال میگذره حکومت فرسرکی است. ببینیم چه موضوعات برای این جرگه چی هست و ببینیم که برای اندش آیا مطابق میل و خواستهای مردم هست یا نیست و چه مباحثی در اینجا مطرح میشه.
با توجه به تحلیل شما و انتقاداتی که داشتید و اشاره‌ای داشتید و نقص‌هایی که این نشست داره، بفرمایید که در نتیجه و نهایتاً این اجلاس چه تأثیری خواهد گذاشت بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی افغانستان و همچنین بر اینکه این امارت اسلامی طالبان از سمت مجامع جهانی به رسمیت شناخته شود.
این جرگه در صورت جرگه مطلوب و مشکل گشاست که برایندش باشه که مردم تا حالا ما به اون مشکل مواجه هستیم، یعنی برایندش مشکل اقتصادی مردم رو برای حلاش محاسبه کرده باشه، برایندش باشه که مشکل تحصیلی طبقه اوناس و خانوار در اینجا ملاحظه کرده باشن و حل میشه محاسبه کرده باشن، برایندی باشه که در این در روی مشروعیت خود نظام بحثات با دارا و نظریات صورت بگیره، رهبری نظام در اینجا مشخص شده و خود رهبر به عنوان امیرالمومنین کی هست، در کجا هست، چگونه شخصی هست، با مردم به اصطلاح بیایند در این جرگه وضاحت بتن، با مردم تبادل دیدگاه و نظر بکنن و همچنان در راستای تشکیل یک حکومت همشمول که فعلا همه به این باورند که امارت اسلامی جز گروه خاص که متعلق به خودشان هست هیچ قومی قبیله اقلیت را به اصطلاح اینا حاضر نیستند در بدن نظام و حکومت به اصطلاح سهیم بسازند، ادگان گشتگاهی هم که اینا به عنوان سمبولند و سمبولیک، بنابراین در راستای تشکیل یک حکومت همشمول فرایند این صحبت و این جرگه چی هست. اگر از وقت ای که فعلا نقض حقوق بشر صورت میگیره، مثلا فشارهایی که در قرا و قصبات هست، گرفتاری های عدیدی دیگری که وجود داره، اگر برایندش در راستای همچنگ موضوعاتی باشه، جرگه مطلوب است و دستاورد داره. در غیر از این مردم ما این جرگه را فقط یک حرکت سمبولی که برای حل اصطلاح یا منازعات خودشان برای صورت بخشیدن خودشان به اصطلاح در عرصه بین المللی و ملی و به همو دیدگاهایی که خودشان دارند و اهداف را که در نظر دارند رسیدن به اهداف، در این صورت این جرگه نخواهد بود که بین مردم قابل برایندش قابل باشه و مردم از این جرگه به اصطلاح اظهار رضایت بکنن، چون شما حالا فقط دیدیمش میدین که خیلی از جامع و سیاسیون و مردم و جامعه مدنی اینا حالا اظهار رضایت از نحوه برگزاری جرگه اظهار رضایت نکرده و حالی به نظر نمیرسن. ببینیم که بعدی سری یکی دو روز که فیصله های جرگه به کجا میرسه وقت قضاوت را مردم خود قضاوت کردن.
بله استاد، بفرمایید که به نظر شما چرا در این نشست از افراد سرشناس و صاحب نظران سیاسی اقتصادی و اجتماعی دعوت نشدن؟
ببینیم همینطور که بعضی ها میگن این جرگه سمبولیک است، در واقع اینا همین امارت رو فکر میکنن ظرفیت همین را ندارد که دیدگاه‌های متفاوت در روز مطرح را و اینا بشنوند، حوصله و همون توان را ندارند که دیدگاه‌های موافق و مخالف در روز بحث را و اینا بشنوند و حضور به اصطلاح چهره های مطروط سیاسی را من نمیگم، حضور چهره های سیاسی سالم و در بخور جامعه، حضور چهره های دانشمند و اهل نظر و اهل فهم و اهل قلم و اهل تحلیل و نظر باید در اینجا به شدت ضرورت احساس میشه، چون جامعه ما فعلا
با عبارت اسلامی مشکل دارد و بنبست موازی هست. خیلی بنبست های عدیدی فعلا وجود دارد که امارت با او مواجه شده و در طی 10 ماه نتونسته این بنبست ها را از تصیر رای خودش بردارد و مردم با نسبت به عمل کردهای امارت ناراضی هست، ناامید هست، امید را و خوشبینی های را که در اول باشیم خوشبینی ها در حال انتقا و پایان یافتن هست و دیدگاه های مردم در حال تغییر هست. شما میبینیم که در اوائل هیچ مقاومت وجود نداشت و حالا نیروهای مخالف دست و مقاومت و مخالفت دادن و حتی نیروها و فرماندهان درون سیزدی خودشان هم به مخالفت عرمی و سریع دست دادن، مثل خیلی از فرماندهان ازبکستان و تاجیکستان و هزارتبار. شما شاهد درگیری ها و کشمکش های طالبان هزارتبار با خود طالبان پشتون تبار به اجتماع یا نیروهای امارت اسلامی هستیم. این آبکنش مشکلات است که در مسیر راه امارت اسلامی وجود دارم و امیدوارم که در این جبه باحث در شکل چهره های ورزیده و ایدهال در اینجا جمع می شدن امارت نیروهای امارت هم کلاتا و این جبه های خاص منحصر به هر دو گروه خود که دارن اونها را یک نفر باید از اونها دست بکشن و تحمل پذیرش همه احوال و مذاهب در خودشان ایجاد بکنن و این ظرفیت به وجود دارن. همه مذاهبی که در افغانستان زندگی میکنن و ساکنن، همه اقوامی که با هم برابر بودن تا حالا، خود در آینه جرگه ببینن، در آینه مصوبات و یا برایند فیصله های جرگه ببینن تا ما به اصطلاح مصوبات جرگه شکل قانونی رو به خودش بگیره و عملی شده و شکل جایی رو در جامعه به خودش بگیره و مورد تایید و اعتماد مردم واقع شد و جهان به سبب مورد تایید اعتماد مردم قرار گرفت. جامعه جهانی هم بهش عقد داره به اصطلاح و الا جرگه محدود و نمایشی میکنم یکی از مشکل امارت اسلامی و مردم ما باز نخواهد کرد. مشکل تمام ثابت و بیشتر از پیش ادامه خواهد پیدا کرد.
استاد، در ادامه برخی از صاحب نظران و کارشناسان مسائل در رابطه با نشستی که در کابل در حال برگزاری هست به این اعتقاد هستند که در واقع این نشست نوعی بیعت کردن و یا بیعت گرفتن از علما و به رسمیت شناختن داخلی دولت موقت طالبان هست. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
دقیقاً ما عرض کردم که چهره‌های مدنی جامعه، دانشمندا، تحلیلگرها، اهل کلام، اهل دین دعوت نشده، فقط طبقه از علمای دعوت شده که این علما هم یقینا به اصطلاح دیدگاه هایشان با دیدگاه های امارت اسلامی هم نوا به یک نوا است. خب این در واقع اونمو میخواهد که چون علما نقصی زهر و کلیدی از یک جایگاه خاصی در جامعه سنتی افغانستان برخوردار است، میخواهند که اصطلاح ایرانی مشروعیت داخلی خودشان و احساس دیدگاه خودشان از آرای و دیدگاه های علما بگیره، در حالی که مردم اگر علما با این گونه جرگه به اصطلاح به شکل نمایشی تنظیمی رسانه ها گویا میگویند که در اینجا حضور نداره، مطبوعات حضور نداره، به اصطلاح اگر داره این حالت که اینا به شکل سربسته و در حسک و علمای ما تطمیش تطریب آوردن و از اینا استراح نظرهای ما خدیدیرن به شکل بیعت نحنی که شما فهمیدیم که بیعت مردم در وقت بیان بکنه یا بیانگر بیعت مردم با شکل علما آمدن بیعت کردن و تایید کردن در برین نظام مشروع خاطبید نظام مشروع هست. اینا ما فکر می کنم که آب با آقای سویدن است و نتیجه مدبود را به معنای واقعی تظاهرات دوتانی بگیریم نمیگیریم. این خود در واقع امارت اسلامی فریب دادن است. در واقع اگر امارت میخواست مشروعیت ملی را در اصطلاح مصرف دیگه برستره، باید اقشار مختلف جامعه در اینجا چهره های صاحب نفوذ به اصطلاح و در بخوری که در جامعه جایگاه داشتند، دانشمندان، نخبگان، در کنارش علما هم که میدیدن این عدالت جامعه مدنی طبقه اونا خانم ها در این اگر این جرگه بودی میدادن دقیقا مصوبات این جرگه اون وقت میشد که اجرایی شده و قابل قبول برای ملت ما باشه. همون فقط بیعت اجباری گرفته است که خود امارت اسلامی در نظر داره و اینمی طرح و برنامه اینجا بودن همین را عملی میکنه. من فکر میکنم بالاتر از دستاوردی این جرگه نخواهد داشت.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه نگاه روز را بشنوید. نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در تقویم ایران از 27 ژوئن تا 3 ژوئیه هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است. این نامگذاری با هدف بازخوانی جنایات های متعدد آمریکا به خصوص علیه مردم ایران انجام شد. ما طی روزهای گذشته به اختصار و برخی از جنایت‌های حقوق بشری آمریکا پرداختیم. امروز هم این موضوع را ادامه خواهیم داد. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. منطقه غرب آسیا از جمله مناطقی است که آمریکا مرتکب جنایت‌های متعدد حقوق بشری علیه ملت‌های منطقه شده است. عراق مثال آشکاری در این زمین است. ما در برنامه‌های گذشته به جنایت‌های آمریکا در عراق پرداختیم، اما جنایت‌های حقوق بشری آمریکا صرفاً در عراق نبود. سوریه، فلسطین و یمن نیز صحنه جنایت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا است. دولت آمریکا از سال 2011 تا کنون در سوریه از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. محصول حمایت از تروریسم در سوریه کشته و زخمی شدن صدها هزار سوری، آواره شدن بیش از 13 میلیون شهروند سوریه در داخل و خارج از این کشور و همچنین از بین رفتن زیرساخت‌های این کشور بود. آمریکا هنوز هم نظامیان خود را در سوریه حفظ کرده و به شبه نظامیان برای غارت منابع انرژی این کشور کمک می‌کند. فلسطین عرصه دیگری از جنایت‌های حقوق بشری آمریکا است. آمریکا مهمترین حامی رژیم صهیونیستی است. در واقع رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی‌ها مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شود و دولت‌های مختلف آمریکا نیز از این جنایت‌ها حمایت می‌کند. حمایت آمریکا از علل اصلی تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد فلسطینی‌هاست. محمد شمس، مدیر خبرگزاری الخنادق لبنان و تحلیلگر مسائل بین‌الملل می‌گوید نمیتوان از نقض حقوق کودکان فلسطینی و مسلمان سخن گفت و نقش آمریکا را در آن نادیده گرفت، چه از این جهت که تسلیحات و بمب‌های مدرن را برای بمباردمان غیر نظامیان در اختیار این رژیم قرار می‌دهد و چه از این جهت که از آن حمایت کرده و با استفاده از حق وتو در سازمان ملل مانع از محاکمه و مجازات این رژیم می‌شود. یمن مورد دیگری از حمایت آمریکا و دست داشتن مستقیم و غیر مستقیم آن در جنایت‌های حقوق بشر است. عربستان سعودی از سال 2015 و با چراغ سبز آمریکا جنگ علیه یمن، فقیرترین کشور عربی منطقه غرب آسیا را آغاز کرد و در حالی که مطابق اعلام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، یمن با بزرگترین فاجعه بشری قرن 21 در اثر این جنگ مواجه شد، همچنان حمایت واشنگتن از ریاض متوقف نمی‌شود. عربستان دوشادوش صهیونیست‌ها در حال رقابت برای ثبت سیاه‌ترین کارنامه تجاوزگری است و در برابر این واقعیت آمریکا با سرپوش گذاشتن بر کشتار غیر نظامیان از سوی سعودی‌ها در یمن بر دلارهای نفتی عربستان و خصوص برای فروش سلاح‌های خود که اتفاقاً در یمن هم مورد استفاده قرار می‌گیرد حساب باز کرده است.
رهبر معظم انقلاب عنوان میکنند در قضایای گوناگون دنیای اسلام یمن، سوریه، عراق و بحرین اگر لطمه و ضرری به مسلمان ها میخورد امریکایی ها شریک در جرم و جنایتند. پشتیبانی آنهاست که موجب میشود این وقیه ها، این بیشرم ها بتوانند اینجور جنایت و خیانت کنند و از پشت خنجر به قلب امت اسلامی وارد بکنند. اما بدون تردید جمهوری اسلامی ایران مهمترین کشوری است که با جنایت‌های آمریکا مواجه شد. به عبارت دیگر هیچ کشوری به طور مستقیم و غیر مستقیم بیش از جمهوری اسلامی ایران هدف جنایت‌های متعدد آمریکا قرار نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب اسلامی خواستار کسب استقلال ملی برای خود بود، در این زمینه همواره آماج حملات ضد حقوق بشری آمریکا قرار گرفت. نگاهی به لیست جنایت‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ثابت می‌کند که حقوق بشر تنها ابزاری برای سلطه‌طلبی آمریکا علیه کشورهای ناهمسو با این کشور است. مصادره اموال و سرمایه‌های ایران، حمایت از رژیم بعثی عراق در جنگ 8 ساله، حمله به طبس، کمک به جریان‌های تجزیه‌طلب ضد انقلاب و منافقین در ایجاد آشوب‌ها و اغتشاشات که با گذشت 44 سال از عمر انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد، حمله ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران و شهادت 290 سرنشین آن در 12 سرطان 67، حمایت از اقدام‌های تروریستی مکرر منافقین و رژیم صهیونیستی در داخل ایران، اختصاص بودجه‌های هنگفت برای براندازی جمهوری اسلامی ایران، بدعهدی در برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه و در نهایت خروج از برجام، تحریم همه‌جانبه و حتی اقلام ضروری و دارویی علیه ملت ایران، اینها تنها گوشه‌ای از جنایت‌های حقوق بشری آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران و شهروندان ایرانی است. جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با هدف سخت کردن شرایط اقتصادی برای مردم ایران با تشکیل گروه موسوم به گروه اقدام علیه ایران و منظور هماهنگسازی تلاش‌های ضد ایرانی واشنگتن و وادارسازی سایر دولت‌ها به تبعیت از این تلاش‌ها از نمودهای رفتار ضد حقوق بشری آمریکا در عرصه بین المللی است که با تهدید کشورها و شرکت‌های مختلف تلاش می‌کند تا سایر کنشگران را از همکاری و تجارت با ایران در زمینه‌های تجاری، پزشکی، نفتی و نظامی منصرف سازد و بدین سان شرایط اقتصادی سخت‌تری را بر مردم ایران تحمیل نماید. این تحریم‌ها برخلاف ادعای واشنگتن مردم و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر را هدف قرار داده است. اما در کنار این جنایت‌ها بدون شک جنایت ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خاک عراق، از مهمترین جنایت‌های آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران است که ژانویه 2020 با دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا انجام شد. ترامپ به صراحت اعلام کرد که دستور این جنایت‌ها را خود وی صادر کرده است. تحریم پزشکی و بهداشتی ایران در عصر کرونا نیز یکی دیگر از جنایت‌های آمریکاست، در حالی که جهان درگیر ویروس مهلک کرونا شد و در مواجهه با این بیماری نیز ناتوان نشان دادند، اما دولت آمریکا حاضر نشد تحریم‌ها علیه ایران دست کم در حوزه پزشکی و بهداشتی را لغو کند. مسعود شجره رئیس شورای حقوق بشر اسلامی با ابراز تأسف از این که حقوق بشر تبدیل به ابزاری همچون چماق شده است که دولت‌ها علیه یکدیگر استفاده می‌کنند گفت حقوق بشر برای تأمین منافع دولت‌ها به کار می‌رود و متأسفانه استانداردها رعایت نمی‌شود. و با اشاره به ادعای آمریکا برای علمداری حقوق بشر اظهار کرد:
ما می‌بینیم مثلا علمدار حقوق بشر در دنیا به خصوص در غرب، امریکا و کشورهای اروپایی اونجوری که دفاع میکنن و محافظت میکنن از کشتارهایی که دولتهایی مثل سیستم خبیث صهیونیستی و گروههای دیگه نشون میده که واقعا مثل بحرین، مثل یمن، در سوریه، کشتارهایی که در عراق بود، کشتارهایی که در جاهای دیگه اتفاق میفته که تمامشون، تمام این قدرت‌ها محلی محافظ و حفاظت اونها اولین قدرت، قدرت دولت امریکاست. اگر یادتون باشه در زمان صدام، مادلین آلبرایت وقتی که از ایشون توی مصاحبه خیلی معروف یک خبرنگار پرسید، گفتش که کشته شدن 500,000 بچه های عراقی به خاطر این تحریم ها برای اینکه شما از شر صدام خلاص بشین، آیا این چیزی یه چیزی که شما تایید میکنین؟ ایشون گفت بله، 500,000 بچه مظلوم از شما، از بچه های یه مملکت مظلوم تر نمیتونید پیدا کنید. این نشون میده که ابزاری که اینها استفاده میکنن در تحریم ها و در جاهای دیگه همش نقص های حقوق بشره.
آقای شجره سیستم امریکا را ضد حقوق بشر توصیف کرد و گفت وقتی علیه امریکا صحبت میکنیم علیه مردم این کشور صحبت نمیکنیم، بلکه علیه این سیستم سخن میگوییم که حتی مردم خود را مورد ظلم قرار میدهد. با این حال آقای شجره از تغییر در نظام بین الملل خبر داد و گفت
یک مسئله خوبی داره اتفاق میفته، مخصوصا درباره تحریم، مخصوصا درباره اینجور مسائل. کشورهای دنیا ما دیدیم الان، حتی چین، روسیه و کشورهای آمریکای جنوبی، یک بیداری داره ایجاد میشه که امریکا با قدرتیش واقعا داره فاجعاتی دست میزنه و نقصهای حقوق بشر که داره اجرا میکنه، مخصوصا درباره تحریم ها. ببینید تحریم ها در حال حاضر بیشتر آدمای بیگناه رو میکشه تا جنگ ها، و این مسئله ای که از نظر حقوق بشر، از نظر حقوق بین الملل هنوز بهش به اون صورت رسیدگی نشده. یعنی جنایت های جنگی حساب نمیشه متاسفانه. ما داریم یک علائمی میبینیم که این بیداری داره ایجاد میشه تو قوانین بین الملل و در دید بین المللی.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی نظر. تشکر از برنامه نگاه روز، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، بار دیگر سال روز شهادت نهمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم و دعوت میکنیم که در این ساعت با ویژه برنامه با عنوان عطر خدا همراه باشید.
خدا. بانم و یاد پروردگار بی همتا. دوستان و عزیزان همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. با ویژه برنامه عطر خدا به مناسبت سال روز شهادت امام جواد علیه السلام در خدمتتان هستیم و شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام را به شما شنوندگان عزیز تسلیت میگیم. با مدت 20 دقیقه با ما همراه باشید. هیچ غروبی به غم رنگی غروب وجود مردان خدا نیست. آنگاه که سر آسوده بر روی خاک می‌گذارند و شام تیره‌ای برای آدمیان می‌سازند، هنوز زمین جان نگرفته باید بیتابی کند و غروب خون رنگ خورشید را به نظاره پردازد. ای حجت نهم، افسوس که روزگار تنها 25 سال با تو سر سازگاری داشت و 25 بهار از عمر تو را برتابید. تقدیر آن بود که حتی در خانت نیز غریب باشی و با همدستی ام الفضل همسرت زهر بنوشی و مسموم شوی. ولی نه آن غربت دردناکی که برایت درست کردند و نه آن زهری که به تو دادند. هیچ کدام نتوانست امتداد